اگر ما این مدرسه داشته باشیم که وجود حقیقی خدا و همونیست که انسان و همه کائنات رو خلق کرده و به انسان اختیار و یا استعداد و یا امکان این رو داده که خودش راه خودش رو انتخاب کنه، به راه رشد قدم بگذاره و یا به راه ظلم و ستم و بغض و ستم کاری قدم بذاره. این تا اونجایی که من برداشتم این نظریه منطبق دقیق با قرآن منطبق با رسالت الهی، منطبق با امامت است و منطبق با تمامی قرآنه. اما اون کسی که راه رشد رو انتخاب میکنه و چه اون که چه انسانهایی که راه رشد رو انتخاب میکنن و چه اونهایی که راه ظلمات رو میپیمایند، چون از دایره حکومت الهی خارج نیستن، پس بنابراین خداوند محیط بر همه چیزه و تمام مخلوقات محاط در دایره امر خداوند هستند. از این نگاهی که میگید وجود واحده و از این پس او که میدونه که این انسان کدام دست از آدم هست، انسان های خوبه یا انسان های بده. اگه میخوام یه مثالی برا تشبیه بزنم، میشه اینجوری مثالی زدن، بطرم کشش میکنم که قابل فهمتر باشه. ملا این مسائل پرغلازه بعد انسان خودش لمس بکنه.
بله.
مثل اینه که همه کسانی که فرزند، من خود شما فرزند دارید، این رو حس میکنید.
بله.
وقتی بچه ها راه رو شروع میکنن و شروع میکنن به عمل کردن، پدر و مادر ها متوجه هستن که عاقبت این راه که میلن یا به کجا ختم میشه. خود اگه به این حالا یک چنین پدر و مادری به این فرزند که در این راه رو شروع میکنه بهش بگن و حتی بگن که ما میدونستیم که یا میدونیم که سرنوشت تو با این انتخاب به کجا ختم میشه، آیا معنای این عمل اینه که بچه هیچ کاره هست یا بچه محل ظهور فعل پدر و مادر رو یک چنین چیزی معنی نمیده؟ بچه خودش فاعل کار خودشه، نه اینکه محل ظهور فعل پدر و مادر. شبیه این چنین چیزی در عالم وجود امکان پذیره، برای اینکه چون خداوند محیط بر کند کائنات هست و بعد با وجود اون اختیاری که انسان داره و میتونه راه بقی بره یا راه رشد بره، ولی وقتی شروع میکنه به قدم گذاشتن و به یک مراحل رو طی میکنه، خود از نظر او آشکاره که ته این مرحله به کجا میرسه. نه تنها از خداوند، انسان هم میتونن بفهمن. به همین علت انسان هایی که وارسته تر هستن وقتی نگاه میکنن به انسان های دیگه میفهمن که عاقبت کار این به کجا ختم خواهد شد. همچنان که یک پدری و مادری، بسیاری از پدر و مادرها از پیش میتونن بگن فرزندشون نتیجه و سرنوشت فرزندشون چه خواهد بود، برای اینکه وقتی این بچه در یک جهتی حتی در دوران طفولیت گام برمیدارن، اینا تشخیص میدن که این گام برداشتن در این جهت به کجا ختم خواهد شد و به کدام راه رو کی خواهد کرد.
بله.
امیدوارم که تونستم تا حدودی این مسئله رو روشن کرده باشم.
بله.
خب حالا اگر قرار بر این باشه که انسان اختیاری نداشته باشه، آیات بسیار یعنی گفتم اکثریت قرآن میشه بینانی. مثلا ما حالی داریم ولا تدر واضحا رضن اخرى و این لیس الانسان الا ما سعا و انه سوف یرا. میگه هیچ کسی رضن و بال گناه دیگری بر کسی نیست، یعنی بار گناه کسی رو کسی دیگه نمیکشه. پس بعد انسان اختیاری داشته باشه تا بار گناه خودش رو بکشه یا بار ثواب خودش رو بکشه. و بعد میگه این لیس الانسان الا ما سعا، چیزی نیست برای انسان مگر اون چی که دستبند خودشه و اختیار میکنه و به دست میاره. حالا این دستبند میتونه که در جهت خیر باشه، میتونه در جهت شر باشه، میتونه در راه رشد باشه، میتونه در راه ستمکاری باشه. باز سوره به اصطلاح سوره نازعات آیاتی هست در رابطه با قیامت که آیات متعددی هست که بعد فرصت نیست که اینا رو نام بزنم، فقط چند تا از اونا رو نام میبرم. فإذا جاء طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان إلا ما سعى. إنسان ما تذكر داريم نبين كي إنسان اون چیزی رو به دست میاره که سعی و کوشش میکنه برای این. برای اینکه شما سعی و کوشش بکنید یه چیزی رو به دست بیارید باید که اختیار داشته باشه. از اون لازمه که سعی و کوشش کردن اختیاره. مالا اگر اختیار نداشته باشه که اجباره. مثل اینکه مثلا یه انسان رو بکنن زندان، خب اون که در زندان که اختیاری نداره، مجبوره تو اونجا زندگیشو همینجور ادامه بده طبق دستوری که زندانبان یا اون به اصطلاح دستپانی اونا دیکته میکنن.
بله.
باز آیات زیادی هست که کل نفس به ما کسرت رهینه. هر نفسی، هر انسانی، هر شخصی، هر چیزی که در جهه اون چیزی است که به دست میاره خودش. بعد راجب امت هم همینجور میگه تلک امت اونقدر خلط لها ما کسبت ولکن ما کسبتم. میگه این امت به زهاد جامعه مثلا پر جامعه ما اگر بخواهم الان یک مقایی دستر یک مثالی بزنیم، میگه امت های گذشته، جامعه های گذشته اون چیزا که عمل کردن به دست آوردن و شما هم اون چیزی که عمل میکنید به دست میارید. خب این جامعه اگر بخواهم الان دقیق یه مقدار روشن بگیم، خب این عملی که میکنن لازمه این عمل همین حکومتی که دارن. به همین علتی که حضرت علی میفرمودن که هر جامعه، هر ملتی، هر امتی لازمه هر حکومتی که هست برای حکومت میکنه. اگر انسان ها آزادی خواه باشن حکومتی که برشون حاکمه یک حکومت آزاد نمیشه. اگر خودشون طاغوتی و جبار پرست یا به اصطلاح بگن خودشون مایه هایی از قدرت و زور داشته باشن که غالب مردم من متاسفانه دارن، خب طبعا یک حکومت زورمدار برشون حاکمه.
بله کاملا.
برای اینکه دستاورد خودشونه از آسمون اینا رو خداوند برای ما نفرستاده، بار اینا نبود که بداره، بلکه اون چیزیست که خود ما ساختیم. این که میگم خود ما ساختیم به این معنی نیست که من شخصا ساختم یا شما شخصا ساختیم، ولی مجموع جامعه در طول حیات خودش یک حرکتی میکنه که اون حرکت منجر به ساختن یک چنین حکومتی میشه یا نوع حکومت دیگر.
بله بله.
بعد آیات دیگری هست که میگه، من همه کشم اینه که بگم که چرا انسان اختیار داره. و هر الفتاب کل بدر بلده به ما کسبت های ناف. میگه در برخ بر دریا و زمین، خشکی دریاها، فقط فسادی که ظاهر میشه اون فسادی که خود دست این انسان ها برای خودش نبردن، نه اون که از جایی این فساد اومده باشه. این فسادی که در دیرش هستن خود اینا برای خودشون آوردن. همین الان شما به جامعه خودمون نگاه کنید، آیا این فسادی که جامعه اونا در دیرش خودشون برای خودشون نیاوردن؟ این که میگم خودشون برای خودشون نیاوردن به این معنی که مثلا پدر من مادر من درش بخشید دارن، نه، از کل جامعه یک حرکتی کرده که این حرکت نتیجه شده که الان موجود هست.
بله.
الان کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون. این منظورشون به قیامت میگه امروز، یعنی در روز قیامت هر نفسی اون چیزی که کسب کرده به دست میاره و ذره به اونا ظلم نمیشه. یعنی اون چی که به دست میاره اون چیزی که خودشون کسب کردن، یعنی اینکه ما به زور برای اونا آورده باشیم یک اعمالی را انجام بدن که این نتیجه اعماله. حالا اونایی که نتیجه اعمالشون در راه رشد و تکامل بوده نتیجهش رو اونجور میبینن، اونا هم که در راه بقی و ستم کاری بوده مثلا نتیجهش رو میبینن. بعدا برای اینکه بفهمید انسانی که مختاره که میتونه هر دو راه رو طی کنه، خود خدا برای اینکه خاطر جمع بکنه خداوند انسان رو که انسان مختاره، میگه فکر نکنید که همینجوری ما چشتکی آیه بختکی یه داره مثلا میگیم تو نتیجه عمل گیره تو نتیجه ما همه رو امتحان میکنیم. بدون امتحان هیچ چیزی امکان پذیر، حتی پیامبران رو، حتی پیامبران رو هم امتحان میکنیم. یا حسب الناس ان یترکوم ان یقولوا و آمنا و هم لا یفتنون. ای مردم فکر میکنید اون پس شما رو رها کردیم؟ اون به همین روز که همه همه گفتید شما ما ایمان داریم موضع قبول ماست؟ نه، باید امتحان بدید این ایمانتون رو. یعنی اگر به راه رشد میرید امتحان راه رشد رو بدید، اگر راه ستمکاری هم میرید امتحان راه ستمکاری رو بدید. اینجوری که همینجور بگیم خود چشمونو به هم بزنیم، بگیم این دسته برن این طرف، اون دسته برن این طرف، این دسته نتیجه اعمالشون مثلا حیات بهشت ابدی دنیای جاودانگی، اون طرف هم جهنم جاودانگی. نه یک چنین چیزی نیست. اینه که شما آزمایش میشید به حد با گفتن زبان هم نیست، با عمل شماست که آزمایش میشید و هیچ کسی هم از آزمایش بدون آزمایش بیرون نخواهد آمد. به همین علت باید در سوره اول اصل میگه فلان یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد برای اینکه باز قضیه رو محکم بکنه میگه ولا تقفل لا تقفل ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک عنه مسئولا. میگه نسبت به اون چیزی بگه چقدر اهمیت داره آگاهی. میگه تا چیزی رو آگاه نشدی عمل نکن. نسبت به چیزی که علم نداری بی خود زندار نکن، بی خود جهالت به خلق بده بلنیش. چرا؟ برای اینکه از چشم و گوش و همه اعضا و جوارح شما سؤال میشه که چرا از دست شما سوال میشه، از چشم شما سوال میشه، از گوش شما سوال میشه که چرا اینجا این کار را انجام دادی یا چرا انجام ندادی. بنابراین به اون چیزی که علم داری علم نداری روی اون چیز نیست. و به همین علت که انسان وقتی به یک چیزی علم نداره نباید عمل کنه. برای اینکه وقتی عمل نکنه هیچ ضرری نداره، ولی اگر علم نداشت و عمل کرد ممکنه در راه جبابیت باشه و بحثش هم ممکنه باشه.
بله.
و بعد اینه به اوفو بالعهد این العهد کان مسئولا، به عهد خودتون وفا کنید. این نیست که ما ذاتمون اینه، نه، میگه هر کسی عهد پیمانی بس باید بعدش وفا کنه که شما مسئول اون چیزی هستید. میگه که در رابطه با بنده دائما میگه مسئولید، یعنی هر کار که میکنی مسئولی. اما در رابطه با پیغمبر میگه معمولی. پیغمبر یا رسول یعنی این که شما پیغمبر رسانی، مثل اینه که شما یک نامه رو بدم به فلان شخص، من مجبورم که این نامه رو بدم. پیغمبران و امامان معمول بودن که اون وظایفشون رو به مردم برسونن، که در سنین در سینا رو بیم و دست کردم من که در لباس دیگری. اما انسان ها مسئول اعمالی هم که انجام میدن. به همین علت هست که پیغمبران رو هم میفرستن که راه رشد رو از راه رو از چاه به بنده همشون بودن. همین اندازه اون در دو سی درسته گذشته بحث کردیم که وظایف رسالت فقط ابلاغه.
بله.
بلاغه ایلال بلاغ المبین اینما انت مذکر لست علیهم به مسیطر و ما انت به جبار. به پیغمبرش میگه تو جبار نیستی، تو حاکم نیستی، تو وسیع نیستی، بر اینا تو فقط معمولی پیغام من رو برسونی. اما به انسانها میگه شما مسئولی. این دو تا قضیه متفاوته. شاید کمتر کسانی به این مسئله توجه داشته باشن. به همین علت برای اینکه آقای خمینی فرار بکنه، از البته بر اساس اون عرفان که اعتقاد داشت، به همین علت میگه که ما معمولی، ما انسان ها معمولی نیستن. معمول چی هستن؟ معمول به همین علت میگن المعمول معذور. وقتی میگه معمولی یعنی معذوری و انسان معذور نیست. به همین علت شما اول انقلاب حتما یادتونه دوستری از این معمولی رژیم گذشته میگفتن بابا ما در این سیستم عمل میکردیم، ولی نیادمشون گفتن غلط کردی که بعدی معمول مردی تا عرو نده نداشتی، تو فکر نده نداشتی. اما آقای خمینی هم از همین استدلال استفاده میکن، میگه ما معمولیم یعنی معذوریم، یعنی ما دیگه کاری نداریم که نتیجه عمل چی میشه، ما باید این کار رو بکنیم.
بله.
و به همین علت بود که اولین بار که حسین این مسئله رو برای حسین خمینی این مسئله رو برای من عنوان کرد که گفت که در اون مکتب به اصطلاح میگن که انسان ها حباد های روی دریا هستن، حالا که خوب باشن که بد باشن، وقتی این حباد میترکه به دریا متصل میشه. بنابراین این انسان ها اگر گناهکار هستن که گناه کمتری رو میکنن، و اگر مثل انسان های درستی هستن زودتر به لقاء الله میرسن. به همین علت بود، بنابراین هیچ گناهی در این که انسان های کشته بشه یا بکشن هیچ احساس گناه نمی کرد، و به همین علت بود که حکم داد 3000 نفر 4000 نفر رو سه‌چهار شب، همه اونها رو به اصطلاح تصویب همه اونها رو دوتا شب می دادن و خند آبروش نمی داد که آیا اونها هر بلا هر نیست، آیا گناهکارند یا گناهکار نیستن. خب با این فلسفه که اگر اینها گناهی هم نکردن به بهش میان، و اگر گناهکارن کم تر گناه میکنن تا به چیزی را نه طلبکار میشه، بنابراین احساس میکرد که به خاطر حفظ این قدرت گناهی مرتکب نشده، و حفظ این که این حکومت رو که اون گفت حکومت اسلامیه، حفظ اون رو هر جنگی بر کشتن میلیون ها انسان میدونست. اگر میبینی به توی بعدی کشت نشدن، نه اینکه اون نمیخواد بکشه، بیشتر از این امکان پذیر نبود یا بیشتر از این توان نداشتن، ولی اگر توان داشتن بیشتر از این هم میکشتن، برای اینکه هیچ احساس گناه و شرمندگی نمیکردن. بعد برای اینکه بفهمید که به اصطلاح این تعلیفه چجوریه، یک داستانی رو از اون کتاب براتون بخونم که چجوری این مسئله در ذهن انسان ها شکل میبنده. این چیزی که میخونم از کتاب شمس الدین محمد لاهیجی، مفاتیح البصره، شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری.
بله.
آقای لاهیجی در یک جایی میدونی که بسیاری از کسان، خود من هم در یک جایی به خواب اعتقاد دارم، یعنی به خواب درست اعتقاد دارم.
بله.
اما شرح یک واقعی میده آقای لاهیجی که یک روزی خدا برش ظاهر میشه، اینم از این کتابی که خودش نوشته براتون میخونم و ما بقیم یک چنین اینجوری فکر میکنم.
بله.
میده که در خواب دیدم که تو خواب بودم، در خواب دیدم که دریای آب روان در میان صحرای بی نهایت میانی میگذرد، و این فقیر یعنی لاهیجی در کنار اون دریا ایستادم و چیزی میطلبم، دیدم که خلایق بی نقد و شمار متوجه جایند، پیوسته میدوند و در علم من چنان آمد که جایی مجلسی و صحبتی این و این خلایق آنجا میروند. در اسنای آن به یک باز دیدم که در گنبدی بزرگ است، چنانچه اطراف و جوانب این گنبد از غایت بزرگی اصلا پیدا نیست، و این گنبد از نور مبلغ و پر است و به حیثیتی تلعلو و تشعشع مینماید که چشم خیره میگردد و نیک نظر نمیتوان کرد، و این فقیر یعنی لاهیجی در هوای این گنبد خیران مینمایم و چنان مست و بیخودم که چشم خود به قاعده باز نمیتوانم کرد، و حضرت حق بی تعین پیوسته شراب در حلق من میریزد، بدونی که اصلا هیچ انقطاعی ندارد، به طریق رودخانه که متصل آید و در دهن شخصی رود، و من علی دوام دهن باز کردم، یعنی دهن به دودوی رودخانه باز کردم.
بله.
بلازنگت بی جام و چهست این شراب و بیرنگوی در حلق من میریزند، و در علم من در اونها چنان بود که سالهای بی حسب شمار، که سالها بی حسب شمار است، که این چنین است. ناگاه دیدم تمامت عالم از آسمان و زمین و عرش و فرش بقیه یک نور واحد متمثل به رنگ سیاه شدند، و من نیز همون نورم و هیچ تعین دیگر از جسمانی و غیره ندارم، و مجرد علمم بر است. حضرت حق بیزد و کیف دریاهای شراب هم از این نور به من میدهد، صد هزار دریای شراب از این نور به یک با بار آسامیدم و در آن حال معلوم من بود که تمامت کمن آولیا چه بودند، یعنی در اونجا همه کمن آولیا رو شناخته
بله.
همه در این نور غرقند و همه این نور هم یعنی همشون یکی هم و به علم سیران در اون تمامت کمن آولیا و به علم سیران در اون نور نمیدیم. ناگاه دیدم که تمامت موجودات عالم از سفلیات و علویات و مجذبات و مادیات همه شناب شدن و من همه را به یک جرعه در کشیدم و این تمام کائنات رو در کشیده
بله.
و فنای سرمدی یافته فانی مطلق و بیشروع شدن. آنگاه دیدم که حقیقت واحد واحد ساریه در جمعی اشیا منم، یعنی خود خدا هستم و هرچه هست منم و غیر من هیچ نیست و همه عالم به من قائمند و غیور همه منم و مرا در زمین ذرات موجودات سرایان است و همه به ظهور من ظاهرند. این قصه به اصطلاح در حقیقت یکی از اون خوابهایی که در اونجا خدا را کشف کرده و خودش شده خدا. البته من نمیخوام به توضیح و تفصیل این قضیه بپردازم چون جای من نیست. میخواستم این رو توضیح بدم که در این طرز تفکر بنابراین کشتن و نکشتن، خوردن و نخوردن، کفر کردن و نکردن استعداد ذاتی هر موجودی و نه اختیار ذاتی هر انسانی.
بله.
باز برای این که بگم این انسان اختیار داره، وقت خداوند در سوره مصافات میگه وقفو انهم مسئولون، توقف کنید، چیکار میکنید؟ شما مسئولید، شما مسئول کارید، این نیست که همینجور بوله معمول نیستی، شما مسئولید. بعد در روز قیامت میگه که اقرا کتاب کفا به نفس یوم حسیبا، میگه بخون این کتاب نفس تو، بخون این کتاب عملت رو، این کتابیه که عمل تو رو نشون میده، عملی که در اختیار انجام دادی، که امروز روز حسابرسی تو، حسابرسی موقعی که انسان اختیار داشته باشه. بعدا شما تا حالا دیدی که یه غلام حسابرسی داشته باشه؟ خب غلام میگی این کار رو بکن، غلام به اون دوره منظورم در اون دوره
بله،
ولی یکی انسان که اجباره بشه بگی این کار رو بکن این کار رو نکن، این چه این کار رو بکن به اجبار یا این کار نکن، یه حسابرسی نداره، همون که میکنه اونم که میگی نمیکنه.
بله.
من اهتدا فا اینما یحتدی لنفسه و من ظل فا اینما یزل علیها ولا تذر زازرتن اخرى و ما کننا معذبین حتی نبعث نصیرا. میگه هر کسی که هدایت یاد، یعنی خط هدایت رو گرفت، خودش هدایت شده، یعنی انسان خودش میتونه خودش هدایت کنه، و هر کسی که راه شقاوت و ضلالت رو پیمود، شقاوت و ضلالتش در فرد خودشه و در خود او واقع خواهد شد و هیچ کسی بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید. و به همین علتی این راه را نشون بودن، میگه ما دوران بران رو مبروز کردیم. خب پس با این حساب الان شاید روشن باشه که وقتی که آقای خمینی اگر یادتون باشه میگفت که ما معمولی بعد کلمات دیگری که بکار میدید و در یادشون باشه سال 58 روز کارگر به سرا در حقیقت بعد نیست که دوگه دادا توضیح بیشتر بدم، من خودم خاطرم هست که سال اول انقلاب بود و روز کارگر بود، همه متنفذ بودن که فردا شبیه ها و گروه های مختلف اونا روز کارگر رو جشن میدن و علای به سرا مسلمان ها اون رو تظاهرات را میدادن چه اتفاقی میفته، همه نگران بودن. بعد هم دیدیم آقای خمینی یک سخنرانی کرد که همه رو میخکوب کرد، برای سخنرانی بود که در اونجا گفت که خدا هم کارگر یادتون میاد؟
بله بله.
یا گفت در وقت جمعی برگشت میگه خدا هم منشه کارگری است.
بله.
تنها بری دیگه اون شفیه هیچ چی دیگه نداشت. این که میگفت خدا هم کارگره بر اساس این طرز تفکر که انسان همه هر چیز کل کائنات محل ظهور تجلی الهی و اون چیزی کائنات هست، اینا همه ظهور تجلی خداونده و خودشون وجود ندارن و خودشون اختیاری ندارن. بنده هر کاری که میکنه، عبد عملی که انجام میده، اون عملش محل ظهور فعل خداونده به دسته اون انجام میشه و خودش کاری نیست. و به همین دلت میگه در وقتی که به صورت در اون سخنرانی یک کارگر رو به مقام خدایی هم رسون و به این حساب اگر یادتون هست که همین چپین ها غلط کرده بودن وقتی گفت خدا هم کارگره، دیگه بالاتر از این نمیشد گفت.
بله
بله. البته اون جمعه که مارکس رو خیلی از این پایین تر بود که میگفت همه چیز در کارکل کارگرها میشه، این خیلی پاییه. اون چیزی که آقای خیلی بود خیلی بلاده از این مسئله بالاتر بود.
بله.
بنابراین میدونید که همین خط فکری که بسیاری از تربیت کرده عرفای بزرگ رو، مشایخ بزرگ رو، وقتی کسی همچه قدرت به دستش افتاده در همین کسانن که در اون دوران قدرت به دستش افتاده همین کارا رو انجام دادن. من میخوندم در شهری یکی به قاضی کسان که یه مدتی به اونا گفتن که شما الان وقتی که باید قیام کنید و اینا قیام کردن خیلی هم بکشتن دارن دوباره هم پشیمون شدن. اما آقای خمینی من احساس نکردم هیچ وقت پشیمون بشه. اتفاقا یک روز مرحوم گلپایگان اینا دست بدم دوستان من پیشش گفته بود من اصلا نمیدونم که شما چی میگید. آقای خمینی یک چنون آدمیست که اگر صبح دستور بده، حالا رقمش خدایا از منه، تنها اشتباه از منه، 300 نفر یا 100 نفر رو بکشم و بعد از دو بکنه هر 100 نفر یا 300 نفر بیگوه بودن خند عبروش نمیاد. این که خند عبروش نمیاد تنها با اون تفکر امکان پسیده بلاغه.
بله بله.
من بسته میدونید که وقتی انسان خودش رهبری مطلقش تثبیت شد و یک حکومت دیکتاتوری رو استوار پایه‌ریزی کرد، در اونجا خودش رو در حقیقت جای خدا میذاره و خدا و در حقیقت خدایی که نادیده هست و دیده نمیشه اون فرمان میدنه به جای خدا و خودش رو میذاره به جای خدا. و چون این قدرت رو به دست آورده میگه که این استعداد و توانایی رو خدا به من داد بین همه اینا. مثلا آقای خمینی میگفته خب چرا تو من کسی دیگه این کار نکرد؟ من یک انسان خارق العاده بودم که این قدرت به دست آوردم و رهبر این کشور شدم. چون قدرت به دست آوردم و هدفم هم دینه و هدفم هم پیاده کردن اسلام که حقیقتا اسلام رو پیاده کرد، پیاده کردن اسلام، پس من مجری اسلامم. بنابراین وقتی یک چنین حد بیره انسان میگه، بنابراین هر جایی که فکر میکنه که برای این حفظ حکومت لازمه بکشه میکشه، هر جام که لازم نیست نکشه نمیکشه. دیگه مهم نیست که این حق کجاست با حق کجاست، دیگه مهم نیست که در قرآن هست که من قتل نفسم به قید نفسم فتعنما قتل الناس جمیعا. ببینید که اگر یک نفری رو به گناه بکشی مثل که تمام دنیا رو بکشی، در اونجا اون دیگه اصلا چون خودش رو جای خدا گذاشته اصلا این معنا و مفهوم پیدا نمیکنه. میگه که مهم حفظ این حکومت اسلامیه، بنابراین برای حفظ این حکومت اسلامی میلیون ها آدم هم کشته بشن دیگه اهمیت نداره. دیگه قرآن چون خودش جای خدا میشینه در حقیقت خودش میشه قرآن و دیگه این آیات قرآن که من قتل نفسم به غیر نفسم فتعنما قتل الناس جمعی ها نمیشه بیماری چون خودش جای خدا رو گرفته.
بله.
در حقیقت به نام خدا فرمان میدنه و به نام خدا عمل میکنه و به نام خدا اجرا میکنه. و شما حالا نگاه کنید در این بیان به کارهای آقای خمینی، به کارهای آقای خامنه‌ای، به کار ببینید ایران همینجور عمل میکردن. در طرز تفکرهای دیگه نگاه کنید به اعمال ماهو، به اعمال لینی، به اعمال استالین، به اعمال هیتلر، اونا هم همین کار رو میکنن. بعضی از کسان خیال میکنن که هیتلر مثلا میگفت که خدا نیست یا چیز نیست. اگه دقیقا وضعیت هیتلر رو کسانی مطالعه کرده باشن میگه ما پشت در حقیقت میگه که ما پشتبان و الهی در این که در این این عمل رو میکنی و پشتبان الهی در این این کار رو میکنی و این دست الهی با ماست که ما تونستیم این دستاورد رو به دست بیاریم. همچنان که محمد رضا شاه میگفت که من کمربسته امام رضا هستم، در کمربسته حضرت عباس و امام زمان هستم. هستم چندین نوبت من خودم شنیدم، دیگرانم شنیدم، تو کتابشان هست.
بله کاملا سایه خدا بیم در روی زمین.
من فکر میکنم که بحث امشب کافی باشه. اگر شما سوالی نداشته باشید به این بحث خاطره بدید تا فرصتی دیگر دوباره با تفصیل بیشتری شروع کنید.
خیلی سپاسگزارم. حتما چون دیر وقت هست بیش از این مزاحم شما نشیم و باز هم که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز از نکته های تاریک تاریخ و افکار و اندیشه ها صحبت شد که بازگشایی بشه و آگاهی جانشین بشه. باشد که فقر دانش و ناآگاهی از جامعه ما رخت برگ بندد و ریشکن شود.
البته اگر شاید های شما در رابطه با این بسالی که من کردم سوال های دارم میتونم با شما برمیون بذارم، یک جلسم به اون سوالات اختصاص بدیم و به اون سوالات در حد استعداد و توانم پاسخ بدم.
حتما حتما من سوال هایی رو که مطرح بشه با شما در میان خواهیم گذاشت که پاسخش رو هم شما محبت کنید و بفرمایید. جناب جعفری من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از صبر و حوصله شما و شنوندهاتون تشکر میکنم و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که خداوند خودش ما رو به سمت سوی که سعادت و راه رشد و تکامله هدایت بکنه. البته هدایت هم بدون کوشش خود ما امکان پذیر نیست. خودمان انشاءالله کوشش میکنیم و در اون راه حرکت خواهیم کرد. خدا یار و یاور شما باشه.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت، بخش نهم دنباله مکتب وحدت وجود محی‌الدین ابن عربی و پیروی آقای خمینی از این مکتب توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.